اینجا هم ایران است.
پنج هزار سال تاریخ شکوهمند نهفته در کوچه پس کوچه های شهر سوخته و پیکره ی کوه خواجه.
چند هزار سال هنرنمایی و هنر آفرینی در اماکن تاریخی.
اینجا دیار مردم مهربان من است
که زیبا می پوشند،
زیبا می خوانند و زیبا می اندیشند
تا ایران همیشه جاویدان باشد.
وطن مزاهدان زیبدار ای خواش اصلای کو دیدار کنارکو تیا بولانج دلا حرام تنچابار دمانی بیاب ده سرچار حجب دولدار ایران شار مدام باگین تو بوستان کسری کندو گلی نیچر میں سر سبزین وطن سرباز ترا چارام بلوچ پاناز کفل کن پیشنو پاروز کم دن ہر دوست اگین دل بو بلوچا ما بلوچا ما و دل ناما نسوچا ما چنن حابا دیئے گورگم چکی میر گم برو.
رادیو جوان را در سیستان و بلوچستان
و سیستان و بلوچستان را در رادیو جوان ببینید و بشنوید.
رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز.
رادیو جوان با شما یک دل با هم صدا. رادیو جوان با شما
ای جوانان توانای وطن روی لبهاتون امار خنده باد با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده باد ای جوانان توانای وطن لبهاتون امار خنده باد با امید و دانش و ایمان به پیش تا همیشه نامتون پاینده باد.
به نام خدا و با سلام شما دوستان عزیز همراه، آرزو میکنیم هر جا هستید پیروز و کامیاب باشید. عزیزان، از شما دعوت میکنیم ششمین قسمت از رمان خاک سپاری اثر جورج سیمنون را بشنوید.
قسمت‌های قبل این گونه گفتیم خانم ژن لیلیارد سرایدار ساختمانی مسکونی بود. یک روز ژن بووه یکی از مستاجران آنجا به طور اتفاقی جان خود را از دست داد و پلیس مراقبت از جسد را به خانم ژن سپرد. بعد از آن خانم مارش ادعا کرد که متوفا شوهر اوست و ساموئل مارش نام دارد. اعضای پلیس به تحقیق پرداختند تا آنکه خبر رسید نه بووه و نه مارش نام واقعی شخص مرده نیست، بلکه او نام دیگری دارد. جسد را از آپارتمانش به پزشک قانونی منتقل کردند. از طرف دیگر کمیسر در ادامه تحقیقات خود به ساختمانی رسید و بعد از گفتگو با سرایدار آنجا از پله‌ها بالا رفت تا خانم لر را ببیند. اکنون به ادامه داستان توجه فرمایید.
فضای پله ها با نرده های خراتی شده تیره و تار بود. در بسیار بلند و عریض آپارتمان که مانند درهای یک وزارتخانه دولنگه بود، قدیمی به نظر می رسید. کمیسر زنگ را به صدا درآورد و منتظر ماند. لحظاتی بعد خدمتکار در را گشود. کمیسر کارت خود را نشان داد و گفت که می خواهد خانم لر را ببیند. پس خدمتکار او را به اتاق خانم لر برد.
سلام خانم لر. من بوریس هستم. اینم کارت شناسایی.
نیازی به کارت شناسایی نیست. شما بفرمایید که چی کار دارین آقا؟
من در حال تحقیق در خصوص جریانی نسبتاً پیچیده هستم. موضوع درباره مردیه که به طور ناگهانی در محله دولاتورنر جونش رو از دست داده. ما سعی داریم هویت اونو مشخص بکنیم. از اینکه مزاحمتون شدم واقعا معذرت میخوام، اما منم باید به وظیفه‌ام عمل بکنم. با اجازه من عکس متوفا رو به شما نشون میدم. توی روزنامه چاپ شد. خدمت شما. اون در خانه در محله دولاتورنر اسم رنبوز زندگی میکرد.
فکر میکنم که شما کمیسر باشین.
بله من کمیسرم. با چاپ شدن این عکس خانم ادعا کرد که شوهرش رو بعد از مدت ها پیدا کرده، شخصی به اسم ساموئل مارش که مدت ها گم شده بود.
حتما همین رنبوز اسم واقعی ساموئل مارش بوده.
بله بله اون زن همچین ادعایی داره، ولی ما دلایلی در دست داریم که نشان میده اسم واقعی اون مارش نیست.
لابد ثروت هنگفتی از خودش به جا گذاشته.
هنوز میزان ثروتش معلوم نیست، ولی پول زیادی.
میشه به من بگین چطور به فکرتون رسید سراغ من بیاین؟ تصور میکنم این کار تصادفی نباشه. پلیس که در پاریس در هر خونه ای رو بی خود نمیزنه.
ببخشین خانم، من اجازه ندارم نتایج تحقیقات رو باز بکنم. میدونم که به شما میشه اعتماد کردم، اما منم فقط وظیفه‌مو انجام میدم. بیشک حرفمو درک میکنی.
بس اجازه نداری چیزایی که میدونی به من بگی.
خیلی خانم اجازه ندارم.
تازه اومدی کسب اطلاع هم بکنی. خب بگو ببینم از من چی میخوای.
شما آقای بوور رو میشناسی؟ من منظورم همون مردی که عکسش توی روزنامه بود.
مشخصه که اون چی بوده؟
یه سوال دیگه، این روزنامه رو قبلا خوندین؟
ممکنه خونده باشم، چه اهمیتی داره؟
آقای بوبه زیر زنوی راستش علامت خاصی داره، یک زخم ستاره شکل.
خب این به من چه مربوطه؟
نه من این حرفو نزدم که به شما مربوط میشه.
این خانم ماش که دربارش صحبت کردی چه شکلیه؟
چطور میتونم توصیفش کنم؟ کاش عکسش بود.
راجب دخترش چی میدونی؟
این بخش از تحقیقات به من مربوط نمیشه خانم لر.
ببینم اصلا شما نشونی منو از چی کسی گرفتی؟ از من چی میدونی؟ شوهرم که طبیعتاً فامیلش لر بود 15 سال پیش فوت شد. عضو هیئت مدیره شرکت راه آهن شمالی بود. پدرم دزر لامبلو بود. اسمشو شنیدی؟
خیر خانم این اسمو نشنیدم.
خانومتون بافتنی نمیبافه؟
جانم
عرض کردم خانومتون بافتنی نمیبافه؟
منظورتون رو فهمیدم. کامباهای مارک لامبلو.
من وارث کارخانه جات ریسندگی و بافندگی روبه هستم. حالا دامادم اونو اداره میکنه. فکر میکردم قبل از اینکه پیش من بیای سراغ اون رفتی. خب بگو ببینم ساعت چنده؟
2:25.
5 دقیقه دیگه یعنی رئیس 2:30 وکیلم آقای گیشار به اینجا میاد. رئیستون اسمش چیه؟
آقای گیوم.
خب من و وکیلم قصد داریم آقای گیوم رو ملاقات کنیم. شاید وکیلم تا حالا برای گرفتن وقت ملاقات بهش تلفن کرده باشی.
شما اونو میشناختین نه؟
ببینم راجب کی حرف میزنی آقای گیوم؟
منظورم آقای بووست.
تا اونجایی که از این عکس و توصیف زخم زیر زانوش فهمیدم اون برادرمه. اینو میدونستی؟
خیر خانم خبر نداشتم.
شما چجور کمیسری هستی؟ پس چی میدونی آقا؟
یه نفر آقای بوورو در حالی که مدتی جلوی این خانه ایستاده بوده دیده.
مطمئنی؟ این جریان مربوط به چند وقت پیشه؟
دربارش تحقیق میکنم، احتمالاً چند هفتهی میشه.
همش همین بود؟ چیز دیگه ای نمیتونه؟
اینا فهمیده بودن که شما بعد از چاپ عکس در روزنامه به خانه ی آقای بوور رفته بودین.
کسی منو اونجا دیده؟
شما با زن سرایدار صحبت کرده بودین.
اون منو شناخته بود؟ اون نشونی ما به شما ده؟
نه ولی بالاخره پیدا کردم.
ببینین آقا، جریان از چیزی که شما فکر میکنین عجیب و غریب تره، چون من که هیچ وقت به اون خونه نرفتم و روزنامه‌رم تازه پریش شب دیدم. فکر میکردم شاید صرفا شباهتی بین اون مرد و برادرم باشه. سالها بود که من برادرم رو ندیده بودم. دیروز که جریان اون زخم فاش شد فکر کردم که اون ممکنه برادرم باشه، پس به خاطر همین به وکیلم تلفن کردم و ما تصمیم گرفتیم به دیدن رئیس پلیس بریم.
شما یه دسته گل بنفشه به خانه برادرتون نبرده بودی؟
وکیلم سر وقت اومد، الان خدمتکار اونو راه نمایی میکنه بیاد اینجا.
بعد آقای گیشار به آنجا آمد و روی مبل نشست. خانم لر کمیسر را به او معرفی کرد و آقای گیشار چند کلمه با او صحبت کرد. هنگام رفتن بود. هر سه آنها به راه افتادند. آقای گیشار به کمیسر گفت که لازم نیست او همراه آنها به اداره پلیس بیاید، زیرا آنها می‌خواهند به طور خصوصی با رئیس پلیس گفتگو کنند. کمیسر از آنها جدا شد و به یک توتون فروشی رفت و از آنجا به رئیس تلفن کرد.
الو، بفرمایین.
رئیس منم، کمیسر، خبرای جدیدی دارم.
بگو، ببینم چه خبرای جدیدی داری.
آخر آقای بوده، خانم لر و وکیلش آقای گیشار همین حالا به راه افتادن که به دفتر شما بیان.
با خواهرشم صحبت کردیم؟ ببینم چجور آدمیه.
میاد میبینیش، یه زن مسن و محترم.
تو کار دیگه نداری که انجام بدی؟
باید یه پیرزن دیگه رو در همین حوالی پیدا بکنم، همون کسی که یه دسته گل بنفشه برای خانم ژن برده بود.
بله، همینطور به کارت ادامه بده. موفق باشی کمیسر. خداحافظ.
رئیس پلیس بعد از گذاشتن گوشی به فکر فرو رفت تا شاید بتواند قضایا را جمع بندی کند. در همان حال در اتاق به صدا درآمد و لحظاتی بعد خانم لر و گیشار به آنجا آمدند.
سلام آقای رئیس.
سلام.
من خانم لر و ایشون وکیلم آقای گیشار هستن.
خیلی خوش اومدین. اتفاقا روی میزم عکس‌های مختلفی از آقای بوفه هست.
تصویر برادرم. آقای رئیس، خودتون رو به جای من بذارین. آخرین بار که اونو دیدم 23 سالش بود و من 18 سال داشتم. با وجود این تعجب میکنم که چطور ممکنه مردی در طول این همه مدت اینقدر کم تغییر کرده باشه. مثلا در این عکس انگار اونو زنده روبروم میبینم. با این حال اگه اون زخم نبود احتمالا نمیتونستم این حرفا رو به این صراحت بزنم آقا.
عجب، این زخم از کجا اومده؟
14 سالش که بود در حال بازی با دوستاش از درخت افتاد. پاش به شاخه درخت گرفت و زخم شد. زخمش ناجور بود، البته چرکم کرد. هنوز یادمه که مجبور شد 2 ماه استراحت کنه. فکر میکنم استخون ساق پاش شکسته بود، حداقل خودش اینطور به من گفت. ببینم آیا میشه از این مسئله مطمئن شد؟
چرا که نه؟ بله، میگم آزمایش کنن.
معذرت میخوام که وکیلم آقای گیشارم با من اومده. من ازش خواستم این کارو بکنه، فکر کردم حتما کارای اداری خسته کننده ای داریم. خب میدونین راستش من از این چیزا سردر نمیارم.
خب میشه لطف کنید از خانوادتون برام بگید؟ راهنمایی های شما در نتیجه گیری های آینده به ما خیلی کمک میکنه.
بله، خب چیزی مایلین بدونین آقا؟
هر چی دلتون بخواد برامون تعریف کنید.
حتما درباره پدرم که مؤسس کارخانجات بافندگی لامپلو بوده چیزایی شنیدیم. آخ آخ، کاش آلبوم عکسمو با خودم آورده بودم. عکس جوونیای پدرم با اون لباسای قدیمی خیلی جالبه، خیلی. میدونین پدرم فقط دو تا بچه داشت، برادرم و من. اون آدم سختگیری بود، مثل همه مردای اون موقع، یا حداقل مثل همه صنعتگرای ناحیه روبه.
پدرتون حتما آرزو داشت پسرش راه اونو دنبال کنه.
اصلا برای اون شغل دیگه تصور نکردی بود.
جالبه. خانم لر، شما خودتون پسر دارین؟
فقط دختر دارم، یکی از دامادام کارخونه رو اداره میکنه.
درباره برادرت چی میدونی؟
همون چیزایی که آدم معمولا از برادر بزرگترش میدونه، یعنی تقریبا هیچی. اون روی من نفوذ داشت چون از من بزرگتر بود و من اونو نسبت به بقیه باهوشتر میدونستم. به طور غیر مستقیم ازش طرفداری میکردم و نمیدونستم با این کار با پدرم مخالفت میکنم. بعدها فهمیدم اون و پدرم همدیگر رو درک نمیکنن.
شما خودت چی؟
من معتقد بودم که پدرم آدم سختگیریه. توی خونه همه چیز میبایست مو به مو اجرا میشد و هیچ فرقی با کارخونه نداشت. 12 ساله که بودم هنوز حق نداشتم سر میز غذا صحبت کنم، مثلا به هیچ عنوان. گاستنم که اون موقع 17 سال داشت، اگه 1 دقیقه دیرتر از حد مقرر سر میز غذا حاضر میشد، پدرم چپ چپ بهش نگاه میکرد. و گاستون معنی این نگاه رو میدونست. به اتاقش میرفت و بدون اینکه غذا بخوری میخوابید.
پس برادرتون اسم واقعیش گاستون بوده؟
بله، گاستون لامبلو.
این گاستون تحصیلاتش در چه حدی بود؟
تا مدرسه عالی رفته بود. اول شاگرد خیلی خوبی بود، همیشه شاگرد اول میشد. این خواست پدرم بود. گاستون تا 16 سالگی درسش خوب بود، بعد یه دفعه ضعیف شد و مجبور شد کلاس آخر رو 2 بار بخونه و دیپلمش رو هم به زور گرفت.
جالبه. عجب. آیا برادرتونم سرسخت بود و زود عصبانی میشد؟
نه، برعکس، پدرم که باهاش دعوا میکرد آروم میموند.
آیا اون به شما توجه داشت؟
نمیدونم. تا موقعی که جوان بود به نظر می آمد فقط خودش رو دوست داره و همیشه هم برای خودش زندگی می کرد. کتاب زیاد می خوند. اگه پدرم دستش به اون کتابا می رسید همه شنو آتش می زد. بله همه شنو. به همین خاطرم گاستون عقرب اونا رو در اتاق من مخفی می کرد.
گفتین که به شما اطمینان داشت و حرفاشو می زد.
گفتم از ماجراجویش برام حرف می زد، اما فکر می کنم در واقع با من صحبت نمی کرد، بلکه این صرفا نیازی بود برای اینکه با خودش حرف بزنه و به اصطلاح نقششو بازی کنه.
ببخشید، منظور شما از بازی کردن یه نقش چیه؟
فکر میکنم برای هر کسی زمان این حالت پیش میاد. وقتی به سن خاصی میرسیم فکر میکنیم باید شخصیتی از خودمون بروز بدیم. در خلال سالایی که من با گاستون بودم میدیدم اون نقشای متعددی و پشت سر هم بازی میکنه. گاهی خیلی مواظب بود که لباسای تمیز بپوشه و نقش متفکر رو بازی میکرد. بعد کم کم شروع کرد به خوندن رمانای فرانسوی یا روسی.
دوستی هم داشت؟
دوستیاش زیاد طول نمیکشید. هیچ وقت هم صمیمی نبود. مادرم سعی میکرد دوستاشو به خونی دعوت کنه. اگه از اون میپرسید چه کسی رو میخواد دعوت کنه، به مسخره میگفت فقط کوچوله ها رو.
عجب. آیا علاقه خاصی به چیزی داشت؟
به همه چیز علاقه داشت آقا.
نمیفهمم منظورتون چیه؟
ای منظورم اینه که میخواست همه کاری باشه، اما در واقع چیز خاصی مد نظرش نبود. بیشک فقط یه چیز میخواست و اون اینکه کار ریسندگی رو قبول نکنه. درباره پدرمون میگفت اون یه ابزارکاره و خودش متوجه نیست.
چه موقعی از خونتون رفت؟
برای تحصیلات دانشگاهی به پاریس رفت. پدرم اصرار داشت قبل از اینکه دوره کارآموزیشو در کارخونه ریسندگی شروع کنه حقوق بخونه.
پدرتون به اون زیاد پول میداد؟
نه، خیلی کم. اوایل گاستون مطابق میل پدر هر شنبه به خونه میامد، بعدها دیگه مثل قبل منظم نبود و فاصله میافتادش.
نه، در حقیقت این رفتارش تغییر کرده بود.
چیزی زیادی برام تعریف نمی کرد. ببخشید، میدونین سوالامو به ندرت جواب میداد و با حالت یک حامی منو خانم کوچولو صدا
می‌کرد.
گاهی کاملا گرفته بود و چهره‌ای مستبد داشت. در اون موقعیت بازم جوون به نظر می‌رسید و خوشش میومد ما رو گول بزنه.
رفتارش با پدرتون چطور بود؟
متاسفانه اون اواخر سوء تفاهم داشتن. زندگی فقط تا موقعی که بچه‌م جالبه، می‌فهمین؟
بله.
بچه ها که بزرگ میشن همه چیز از هم میپاشه. اون موقع آگاستون به ندرت به ما سر میزد و هر بار که میامد وجودش واقعی عصب بود. عصب، میفهمین؟ بله. یه روز بدون اینکه چیزی بگی گذاشت و برای همیشه رفت. دیگه خبری ازش نداشتیم. پدرم حسابدارشو به پاریس فرستاد تا ازش خبری بگیره، اما حسابدار اونو پیدا نکرد.
پس نمیدونی سالهای اخیر در پاریس چجور زندگی میکرد؟
من اون وقت نامزد کرده بودم و به اندازه کافی سرم شلوغ بود. چیزی که بیشتر از همه یادم میاد تنزل تدریجی پدرم بود. حسابدارش بعدها به ما گفت که اون در روزنامه آگهی داده بود خطاب به گاستون له برگرد، سرزنش نمیشی، آزادی تضمین میشه دزیره.
عجب، گاستون له برگرد. خب، آخرین دیدار شما و برادرتون چه سالی بود؟
چه سالی؟ ژوئیه سال 1897 آقا.
معتقدید اون عملا میخواسته بره؟
موضوع تأسف برانگیز اینه که اون روزا من اصلا مراقب اون نبودم. روز بعد از غیب شدنش من به لتوکه رفتم. اون روزم دیدار من اون مثل همیشه لحظه‌ای بود، با شامی که در کمال سکوت صرف شد، چون پدرم بد اخلاق‌تر از همیشه بود.
فکر نمی کنید اینها با هم دعوا کرده بودن؟
نه، هیچ کدومشون اهل دعوا نبودن.
خب، مراحل حقوقی قضیه چی میشه؟
فکر میکنم روزنامه ها خبری درباره خانم مارش چاپ کردن که دختری هم داره. خب حتما حقوق قانونیشو میخوان.
پس شما هم میدونید که برادرتون ثروت زیادی از خودش به جا گذاشته.
من به این موضوع اصلا علاقه‌ای ندارم آقای رئیس.
خانم لر توی تشکش بالغ بر 900 سکه طلا پیدا کرده.
این موضوع بیشتر از هر چیز مایه تعجبم میشه. بدون اون زخم زیر زانو شاید اینقدر مطمئن نمیشدم آقا.
منظورتون سکه های طلاست؟
منظورم مخفی کردن اونا داخل تشکه. بی گاستون نمی آمد آقا.
بله، صرف نظر از این ثروت ناچیز، اگه بشه اطلاعات حاصله از طرف بانک بلژیکی رو قبول کرد، اون خیلی ثروتمند بوده. با ثروتی بالغ بر صدها میلیون فرانک بلژیکی واقعا میتونه تنها مالک معدن اوآگی باشه.
در این باره شناخت من از اون بیشتره. حقیقتی هست که باعث شده اون از اون همه ثروت فقط تعدادی سکه طلا پیش خودش مخفی کنه. اون روی این گنجینه میخوابیده و در صورت لزوم فقط یک سکه از اون برمیداشته. این به یه نیرنگ شبیه.
و فکر میکنین اون در سن 76 سالگی هنوز هم از این نیرنگ ها لذت میبرد؟
فکر میکنم پول و طلا گاهی آدم رو تحریک میکنه. پیدا شدن سر و کله خانم مارشم به همین پول بستگی داشتی.
خب این مسائل رو باید به حقوق دانا واگذار کنید. جریان به اندازه کافی پیچیده هست خانم؟
ببخشید، من میتونم جسد رو ببینم؟
نمیدونم آیا هنوز بالا است یا نه. احتمالا تا حالا اونو به سردخونه بردن.
یعنی اون دیگه توی آپارتمانش نگهداری نمیشی؟
مجبور بودیم از اونجا بیرونش بیاریم. اخه دیشب یه نفر در آپارتمان اونو ششسته خانم. دقیقا نمیدونیم کی بوده، اما همه جا رو خوب گشته و سکه های طلا رو در تشک پیدا کرده.
اونا رو بر نداشتی؟
ظاهرن که بر نداشته و همین ما رو نگران کرده خانم. از زن سرایدار 3 بار بازجویی شده. اون میدونه چه چیزایی در آپارتمان برادرتون بوده، یا حداقل خودش اینطور میگه. ما سعی کردیم به هر طریقی که شده به اون کمک کنیم تا شاید همه چیزو به یاد بیاره، اما اون یادش نمیاد کاغذ یا مدرکی در جایی دیده باشه. این مرد 76 ساله به جز یک کارت شناسایی که روی اون یک اسم نادرست مثل رنبو نوشته شده هیچ مدرک دیگه ازش باقی نمونده.
اون همیشه همینطور بود، از همه یه خورده کاغذ نفرت داشت. درباره یه عکسم فقط کافی بود آلبوم خانوادگیمونو ببینه و دوچاری خشم میشه.
بله.
یه بار که هنوز 15 سالش نشده بود گفت عکس یادگاری چیه؟ چی یادگاری؟ آدم توی کمدش یک قبرستون میذاره، مرده ها در صفحه اول، بازم مرده در صفحات بعدی، بعد آدم هایی که نمردن ولی یه روز میمیرن.
جالبه جالبه. فکر میکنید از مرگ میترسید؟
15 سالش که بود بله، منم اون موقع ها میترسیدم. فقط کافی بود به این موضوع فکر کنم تیکی خوابم نمیبرد.
آیا موقعی که در محله دولاتورنل زندگی میکرد هنوز از مرگ میترسید؟
احتمالا دیگه نمیترسید، چون که با وجود وضع نامطمئن سلامتیش تنهای تنها زندگی میکرد. خب جناب رئیس، اگه سوالاتتون تموم شده میتونیم بریم ببینیمش؟
اگه اصرار دارید اونو ببینید باید به سردخونه برید خانم میلر.
حتما اجازه دارم آپارتمانش رو هم ببینم. نه
آپارتمان باید محرموم بشه.
آش.
اگر مایلید اونجا رو ببینید میگم مأموری تا اونجا شما رو همراهی کنه. امروز میخواید برید؟
بله بله، همین امروز و حتی قبل از دیدن جسد.
بسیار خوب بسیار خوب، پس اجازه بدین اول یک مأمور پیدا کنم.
باشه باشه، صبر میکنم ولی هر چه زودتر بهتر.
بسیار خوب.
عزیزان همراه، ششمین قسمت از رمان خاک سپاری اثر جورج سیمنون را شنیدید. این رمان را در برنامه‌های آتی پی می‌گیریم. تا درودی دوباره، بدرود.
عاشقی ثمر نداره، واسه تو جز غم و درد سر نداره، من دیگه بچه نمیشم، دیگه بازی چه نمیشم. تو منو مبتلا گذاشتی رفتی به غم زمون من رو با گذاشتی.